و با کمک شورای اسلامی شهر تهران این مشکل رو رفع بکنیم و حلش کنیم. سپاس از همراهیتون. بخش بعدی میام خدمتتون حدود 17:55 و باز هم راجع به حق و حقوق عابرین پیاده حرف میزنیم.
از ساعت 5 بعد از گذشته، شمایی که دارید ما رو گوش میکنید سلام، من سارا عشقی‌نیا هستم، میزبان شما در برنامه جان من ایران از رادیو تهران. لطفا من و همکارانم رو تا حوالی ساعت 19:45 زنده گوش کنید. رفیق جون، تهران هر غروبش یه قصه است، بهتر بگم ایران هم همینه. قصه آدم هایی که خستن اما هنوز راه میرن، هنوز میخندن، هنوز برای فردا برنامه دارن. این شهر و این کشور بارها سختی دیده اما خم نشده. برات بگه چون این مردم یاد گرفتن حتی وسط طوفان، مثل اون طوفانی که دیشبم اومد امروزم هشدار نارنجی دادن باز ممکنه بیاد تو تهران، چراغ امیدشون رو روشن نگه دارن. ایران همیشه روی شونه های آدم های صبور ایستاده، روی دل کارگرا، معلما، پرستارا، رانندا، دانشجویا و حالا حمله بر تعریف نشه ما کارمندان دولت، کنار هم هستیم و همیشه و همواره مقابل نشنیدن ایستادیم و گفتیم باید بشه و شده. حالا خودت بهمون بگو، آره خودت هر کجای کشورم که هستی، هر کجای پایتخت مقاومت تهران که هستی، بگو ببینم خودت اینجوری هستی یا یه کسی رو میشناسی که اینجوریان؟ چجوریان؟ اونایی که پایین و بالای زندگی، سختی ها هیچ وقت خمشون نکرده، محکم ایستادن، گفتن من میتونم، من بچه پرروم، من یه ایرانی مصمم و با امیدم، رفته جلو و دیده ببین هر چقدر دیر و دور اما شده. به 3094 پیامک بده، بچه جسور، بچه باحال، بچه غیرتی، به ما بگو که چه کسی یا چه کسانی رو میشناسی یا اگر خودت اینطور هستی. میخوام چند تا از پیامکاتون رو بخونم، ذوق بکنم، قند تو دلم آب شه. حسن آقای سلوکی از آمل گفته وقتی که به این موضوع میپردازیم فقط و فقط فکر من میره سمت موضوع موشکی و نظامی ما که معنای واقعی خواستن، توانستن و رسیدن رو شهید تهرانی مقدم، شهید حاجی زاده و کلی جوون گمنام هوافضا به دنیا نشون دادن. اونا گفتن میشه شد. غزال خانم ملکی گفته خدا قوت، خواستن توانستنه، تو هر کاری که امید و تلاش باشه بدون شک خدا همراه ماست و میشه اونی که باید بشه. آقای ناصر جعفری از مرز مقدس ایران گفته سلام علیکم، تو این خواستنها، تو این توانستنها و تو این موفقیتها خوبه اسم این افراد رو ببرید. خانم عشقینی، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید حسین سلامی، که حقیقتاً معنای واقعی ایستادگی و مقاومت رو اونها برای ما زنده کردن. و سال 97 هم خوشحالم که اونها رو دیدم در دیدار مرزی که داشتم. بریم مطب خانم دکتر سلیقه‌دار. بریم بزن در بزنم. خانم دکتر اجازه ورود داریم؟ خانم دکتر سلیقه‌دار اجازه میفرمایید ما هم بشینیم؟
بله
خواهش میکنم، من مقابل شما بشینم. سلام علیکم. عصرتون بخیر.
شما هم بخیر باشه.
من که وقت مراجعه دیگه ای رو نگرفتم. نه
خیلی
خدا
رو شکر.
زنده باشید. خیلی ازتون ممنونم خانم دکتر. من منتظرم که بازم از اون تکنیکای خوب و عالیتون به من بگید، من لذت ببرم، محظوظ بشم و برگردم برم خونم.
قربان شما. سلام باشی. مجدد سلام عرض می‌کنم
عزیز دلی و همه شنوندگان
عزیز. عرض می‌کنم خدمتتون که در ادامه تکنیکایی که داشتیم با هم گفتگو میکردیم، یه تکنیک خیلی جالبی رو میگم که اتفاقا حالا براش مثالی هم دارم که امروز شنیدم از یکی از مراجعه کننده ها. یکی از چیزایی که باعث ایجاد آرامش در بحران میشه و یه مهارت فوق‌العاده است، تقویت ارتباطات اجتماعی و ارتباطات عاطفی مونه که هم میتونه نقش پیشگیرانه داشته باشه، ما رو مقاوم کنه که اگه تو بحران قرار گرفتیم بهتر بتونیم از درباره اون جریان سر سلامت بیرون بیاریم، و هم میتونه در خود بحران آرامشی رو به افراد بده.
جالبه
که دیشب که زلزله اومده بود، امروز من کارگاه آموزشی داشتم و دوستانی رو دو هم جمع کردیم با هم گفتگو بکنیم. میپرسیدم که خب حالا چطور بود تو لحظه زلزله، چی کار کردید و از اینجور صحبت ها. کسایی که با هم بودن میگفتن مثلا حالا کنار هم بودیم، یا مثلا حالا میهمانی داشتم میشد همدیگه بودیم و غیره، خیلی راحت تر با این موضوع کنار اومدن. مثلا راجبش جو گفتیم، کلی خندیدیم و اصلا برامون اینجور نبودش که دلخوره و نگرانی سراغ بیاد. و داشتیم یه نفری که به من گفتن که من وقتی که متوجه شدم در واقع خیلی حال بدی پیدا کردم، تا خود صبح قلب درد داشتم و خیلی احساس میکنم نمیتونم بخوابم و اینجور داستانم.
بله.
جالب در واقع این تکنیک این هستش، اون بخش جالبش این هستش که به صورت کلی چون انسان موجودی اجتماعی است، همین بودن در جمع و تلاش برای این که بتونه اون ارتباط رو حفظ بکنه، البته ارتباط سالم رو، در این صورت میتونه که خیلی کمک کننده باشه. بذارید دقیقا نقطه مخالف همین تکنیک رو هم مطرح بکنم. و
بله، این روش چجوریه؟
بله، اونایی که معمولا برای این که بخوان تو بحران خودشون رو حفظ بکنن به شیوه های ناسالم در واقع روی میارن. ممکنه از مصرف دارو بگیریم که دیگه شروع میکنه به دارو خوردن و اینا، که منظورم داروی سرخورده، یعنی بگیریم که دستوری رو از یک فرد متخصص گرفته باشه شروع میکنه به دارو مصرف کردن، تا بگیریم کسانی رو که ممکنه وارد ارتباطات نادرستی بشن یا مسائلی رو پیش بیارن که در واقع بهشون میگیم شیوه های ناسالم.
بله.
برای مثال وقتی مثلا خانواده درگیر یک بحرانی هستن، حالا یکی از همسران به خودش میگه که خب چون درگیر بحرانی و من دیگه الان نیاز عاطفی رو نمیتونم از خانواده تامین کنم، پس به دنبال این میگرده که راه ناسالمی رو با دیگران ارتباط برقرار بکنه، اینجاست که میگیم که اینها خودش بحران جدید رو به وجود میاره و همیشه باید دنبال شیوه های سالم بود.
خانم دکتر من یه تجربه بگم. حالا که دارید میگین دیشب که این اتفاق افتاد، همسر من نبودن، محل کارشون بودن. بعد این اتفاق که افتاد، من برای چند ثانیه، فقط چند ثانیه بود چون دقیقا حس کردم، برای چند ثانیه همجوری مونده بودم که الان باید چیکار کنم. یه دفعه دیدم تلفنم زنگ خورد، چون من خواهر ندارم، سه تا برادر دارم. دیدم برادر کوچیک زنگ زد، گفتش که سارا حالت خوبه؟ ساعت چند مثلا حدودن حوالی فکرم 11 شب بود. گفتم آره داداش خوبم. گفت نگران اگر هستیم ما بیایم دنبالت. گفتم نه حالم خوبه. دوباره یه مدت دیگه گذشت، یکی دیگه از برادران بهم زنگ زد. دوباره همین پروسه تیک شد. گفتم خدا رو شکر. بعد از چند دقیقه بلند شده بودم آماده بشم که به هر حال وضو بگیرم، نماز آیات بخونم، دیدم همسایه بغلی داره زنگ میزنه. گفتش که خانم اشخینی حالت خوبه، نگران چیزی نباش، چیزی احتیاج نداری. و من دیدم چقدر تو این مشکلات کنار هم بودنه اینجوری خودشو نشون میده. همین حال خوبه باعث شد که یه مقداری بیشتر به خودم مسلط باشم و بتونم بهتر و بیشتر مدیریت بکنم حالمو. الان شما که گفتین دیدم آره منم طعمشو چشیدم.
آره مثال شما شاهد از غیبه دیگه.
آره واقعا دیشب همین چیزی بود.
دقیقا این مدر رو ثابت بکنه و کلا خوشخلق بودن و مردم داری خودش باعث حال خود میشه. یعنی آدمایی که خوش اخلاقن میتونست توی همسایگی آدمی باشه که به طور مداوم بعد اخمه با هیچ کاری نداره و همه فقط میخواد هی دستور بده یا مثلا مشکلاتشون رو به یادشون بیاره. خب مسلمه که توی همچی شرایطی همسایه هم چه رغبتی نمیکنه حال اونو بپرسه. ولی که مهم اینه که ما یادمون بمونه مردم داری که همیشه در دینمون هم بهش تاکید شده و در خب آداب زندگی ایرانی ها هم هست، یکی از اون چیزایی است که میتونه باعث بشه که تو بحران حس نکنیم تنهایی، بغض اینو نداشته باشیم، هیچ کس نیست که حال تو بپرسه یا مثلا بخواد کمکی برای تو باشه و این واقعا میتونه که تاثیرگذار باشه.
اینکه نسبت به پیرامونمون هم حساس باشیم، یه جوره بی تفاوت نباشیم، هم میتونه در راستای حالا همین نکته‌ای که حضرت علی بهش اشاره داشتید و همین به هر حال روشی که شما دارین ازش نام میبرید مثمر ثمر باشه. درسته؟
کاملا همینطوره. ممکنه خود مشکلی
اون نیست.
من وقتی که من خیلی اندوهگی میشم میبینم که ممکنه هستن کسایی که تو محل کارشون خوشخلقن.
خب
آدما همه میگن وای چقدر اجتماعیه، چقدر مثلا به فکر همه است. ولی همون آدم تو خونه خودش اینطوری نیست.
این یعنی بده یا خوبه؟
خیلی بده. یعنی به هر حال همون چیزی که میگه وقتی به خونه رواست، خب این چرا تو خانواده خودت در واقع اون نکته اول یا اولویت اوله که همسر فرزندان در تیرست این حس خوب و ارتباط و اینا قرار بگیرن. البته که مردم داری یعنی که خب اصبت با مردم با همکاران و جاهای دیگه هم حال خوبی داشته باشید. به خاطر همین میخوام در تاکید و در تکمیل همین تکنیک یه موضوع دیگه رو هم بگم.
حتما.
که تشکیل گروه های گفتگوه. یعنی توصیه میکنم خصوصا خانواده هایی که مثلا مثل شما همه چجور میفرمایید، خودتون یه خانم شاغل، همسر در زمان های مثل مثلا شیف دارن و زمان های رو منزل
نیستن، ماموریت مثلا
دقیقا یا ماموریت هن، ناخودآگاه این ممکنه مراودات ما کمتر بشه. حالا اگه نوجوان داشته باشین که دنور علانو، چون او هم خیلی علاقه اصلا به این موضوع نداره، اما تشکیل گروه های گفتگو حتی گروه مجازی خیلی کمک میکنه که من بتونم یه موقع های نکته هایی رو تو همون گروه خودمون میگم. یه چیزی شنیدم خیلی جالب بوده، همونجا مطرحش میکنم، میگم که بقیه هم حالا اگر دوست داشتن بشنون یا مثلا در موردش تعامل کنن. به صورت کلی گروه های گفتگو که لزوما توش نصیحت و اندرز و یاداوری که اینو بخر و اونو ببر و اینجور چیزا نداره، میتونه در خانواده خیلی خیلی کمک کننده باشه. و روزی که فرزند خانواده جدا میشه، مثلا دانشجوی شهر دیگه میره یا چه میدونم ازدواج میکنه، وقتی که عادت به این روتین خوب داره که یه جایی هست که میتونم حرفمو بگم و آدما به جایی که قضاوتم کنن، حالا مادر پدر اعضای خانواده میشنون، اونا هم نظر میدن، فکر میکنن به جای من، این میتونه کمکشون کنه که تو بسیاری از بحران ها اونا رو نجات بده. میخوام خواهش کنم خانواده های عزیز این موضوع رو خیلی در نظر بگیرن. وقتی که مثلا تو موقعیت بحرانی قرار میگیریم که همسر کنارمون نیستن یا مثلا عضو خانواده، بچه خانواده در جایی قرار داره که مادر پدر کنارشون نیستن، وقتی این عادت رو ایجاد کردیم که میتونیم با هم گفتگو داشته باشیم، او در واقع انگار همون لحظه عزیزانش رو کنار خودش داره و این میتونه کمک کننده باشه در تشکیل همون ارتباطات اجتماعی که تاکید کردم که از دل خانواده باید شروع بشه.
خانم دکتر سلیقه دار، این باید پس لزوما الان تو هسته های خانوادگی ما یه همچین گروهی رو ما تو به سر فضای مجازی هم حتی تشکیل بدیم.
دقیقاً. قبلا میگفتم مثلا یه تابلو باشه تو خونه، حالا هم داریم مثلا خیلی رو در یخچال یه جایی بالاخره یه همچین چیزی رو دارم، ولی به صورت کلی حالا که کمی شاید بچه‌ها خصوصا به اون تابلو تو خونه توجه نکنن که یه نوتی اونجا می‌خواستی بذاری، یادداشتی، اشاره یا چیزی، اون میتونه تبدیل بشه به یه گروه مجازی، یه جایی که آدم میتونه به هر حال حرفشو بزنه، نکته‌های جالبو بگه و این تبادل اندیشه اتفاق بیفته.
چه خوشگل این چیزی که گفتید. حالا من با همسرای برادرم، چون هر دوتاشونم تک دختر هستن مثل من، ما این یه گروه به اسم خواهر سه تشکیل دادیم. کلی مثلا میشینیم با هم حرف میزنیم تو این گروه. کلی گاهی وقتا مثلا دغدغه دارن نسبت به برادرای من به عنوان مثلا یه خواهر شوهر که در مقام خواهرم هست، میشینن حرف میزنن و منم خواهر شوهری میکنم، میگم آقا این کارو بکن، برادرم حتما خوشش میاد، این برخوردو داشته باش. بعد دیدم چه حالمون خوبه، سه تا خانم میشینیم با هم هی گپ میزنیم تو این گروه ها و تجربه خیلی شیرینیه.
باری کلا بشه، من شما تحسین میکنم و خوشحال دولت خانواده ای که اینطوری بتونن از همین تکنیک های کوچیک برای ایجاد مهارت‌های بزرگ استفاده بکنن.
بزرگ بارید خانم دکتر، ممنونم از حسن زمانی که در اختیار ما قرار دادید. من میرم که مراجعه بعدی دیگه وارد بشه، مزاحم شما نمیشم.
خیلی
متشکرم،
سپاسگزارم.
متقابلا شما همینطور آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ خانم دکتر.
خدا نگهدار.
شنونده های عزیز سلام، وقت شما بخیر باشه. ما الان روبروی یه سوپرمارکتی هستیم توی یکی از کوچه هایی که به خیابون اصلی میرسه. یه خانومی با یه روسری آبی که گلای آبی پررنگ داره کنار منه. داشتین از خودتون میگفتین، چند سالتونه؟
من 47 سالمه.
شغلتون چیه؟
خانه دارم.
چقدر خودتون رو قبول داری؟
به اندازه که بتونم یه زندگی خوبی دارم خودم رو قبول دارم. میتونم در برابر مشکل، من تو زندگی مشکلات زیادی داشتم، یعنی پدرم مریض شد، مشکلات خاص خودشو داشت، بعدش هم که خونم رو دزد زد، بعدش بخاطر که نمیتونستم دیگه تو خونه زندگی کنم مجبور بودم یه مدت خونه خواهر برادرم، ولی مشکلات خاص خودم رو داشتم. ولی الان الحمدلله زیاد مثلا امید داشتم به خدا، گفتم حداقل این همه سختی کشیدم در برابرش یه آسایشی هم هست. الان واقعا زندگی خوب و راحتی داره.
خیلی تو زندگی با اولین سختی جا میزنن ولی خیلی هم مقاومت میکنن و به خیلی چیزا میرسن.
ولی به نظر من باید مقاومت کنی، چون زندگی پاسی بلندی خودشو داره.
تقریبا شما یکی از نمونه هایی هستین که مقاومت کردین.
بله.
از نتیجه مقاومت راضی هستی؟
بله دیگه، الان زندگی راحت و خوبی دارم، چون واقعا در برابر سختی‌ها الان هر کی به جای من بود جا می‌زد. تمام زندگی تو چند بار هی از نو بسازی ببرن خیلی سخت بود. خیلی
اون لحظه هایی که می‌خواستین سختی‌ها رو تحمل کنی و سپری کنی به خودت چی میگفتی؟
اون موقعا که میشد میگفتم خدایی بالا سرم هست، به خدا تکیه کنم. آدم نباید فقط به خودش تکیه کنه، خدایی هم بالا سرت هست.
اگه یه کسی بیاد با شما درد دل کنه در مورد سختی های زندگیش بگه بهش چی میگی؟
میگم باید مقاومت کنه، چون خدا میبینه، خدا یه جایی حداقل یه دری رو واسه باز میکنه.
انشالله همه درهای زندگی به روتون باز باشه، روی لبتون لبخند باشه و خداوند بهتون توان زیادی بده.
سلامت باشه، قربونتون لطف کرد.
تو برسون برسون بگیرم از چی من از تو نشون، من دلم بد جوری شونه میخواد با تو، یه سخت و یه خونه میخواد، من دلم از دوری خسته شده، شاخه یه روز شکسته شده، روی من وقتی که روی تو نیست بر دری ها بوده بسته شده. خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم خودتو، برگرد خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتو. تو نباشی انگاری یه تیک از قلبم نیست، همه چیم به هم میری، من دوست دارم دوست دارم دوست دارم زیاد، خاطرت برام عزیزه، من دلم از دوری خسته شده، شاخه یه روز شکسته شده، روی من وقتی که روی تو نیست بر دری هامونه بسته شده. خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتون. اگر خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتون.
قدمای کوچیک همه آدما کنار همدیگه میشه یه کار بزرگ وسط جنگ برای کشور. بچه که بودم ازم میپرسیدم دوست داری چی کار بشی؟ چند تا شغل مشخص داشتم. به غیر از معلمی مثلا دوست داشتم آتش نشان، پلیس یا پرستار بشم. تو الان بچگی نمیفهمیدم وچه شباهت این شغلا به هم دیگه چیه. بزرگتر که شدم برام مشخص شد که این مدل شغلا یه کاری از جنس وسط میدون بودنه. شما همون موقع تاثیرشو میبینی، یکی رو نجات میدی. گذشت و من معلم شدم. برای من اون حس اثرگذاری معلمی خیلی دلچسب بود و دوستش داشتم. تا اینکه جنگ شد. من توی جنگ تو خونه بودم. من این که دلم میخواست کارایی از جنس وسط میدون داشته باشم، تو دل ماجرا باشم، حالا توی خونه چه کاری از دستم برمی اومد؟ یکی دو روز گذشت دیدم خیلی خشم دارم، خیلی عصبیم، خیلی ناراحتم. آخه یه معلم علوم انسانی خونده وسط دل جنگ میخواد چی کار بکنه؟ دلم راضی نمیشد. شروع کردم یه چیزایی نوشتم شبیه اینایی که توی خونه که حالا هستیم چطوری میتونیم اثرگذار باشیم. حواستون به خونه باشه، حواستون به محله باشه، حواستون به گلای باغچه های توی خیابون باشه، حواستون به مصرف انرژی باشه، حواستون به تفکیک زباله باشه. این کارا رو انجام میدادم ولی راضی نمیشدم. دلم یه کار دیگه ای میخواست. به این فکر کردم من این همه سال درس دادم و معلمی کردم، الان چی کار میتونم بکنم؟ یه متنی نوشتم. من فلانیم با این همه سابقه کار، این مهارت ها، این توانمندی ها، میتونم به شما کمک بکنم. من میدونم الان مدرسه ها تعطیل شده، معلومم نیست کی باز شه. الان آموزش ها به صورت مجازیه، آفلاینه. من میتونم به معلم های جوانتر کمک بکنم تو طراحی محتوا، تو تولید محتوا، توی چالش های کلاس درسی. و این مطلب رو برای چند جا فرستادم. اول چند ساعت هیچ خبری نشد، یکم ناامید شدم. یهو اولین پیام اومد. من معلمم از شهر ارسنجان. خیلی تعجب کردم، شروع کردم باش حرف زدم. همینطوری هر روز معلم های زیادی از کل کشور به من پیام دادن، از مشهد، از اصفهان، از کرج، از تهران. من نمیشناختم خیلی هاشون. شروع کردم با من حرف زدن که من این چالش رو دارم، من این کمک رو میخوام. حسم خیلی خوب شد، آرومتر شدم. انگار اون غمم، انگار اون خشم بزرگر رو تبدیلش کردم به یک کاری از جنس وسط بیرون. من فکر میکنم وسط جنگ کشور فقط به اون سربازی که اسلحه دستش بگیره نیاز نداره. کشور به همه آدمهایی که توی این خاک زندگی میکنن و باید یه قدم بردارن نیاز داره. همین قدمای کوچیک همه آدما کنار همدیگه میشه یه کار بزرگ وسط جنگ برای کشور.
عصر شما بخیر باشه و همچنان کنار شما هستیم از رادیو تهران و برنامه جان من ایران. باز بریم به سامانه 3094 و پیامک‌های شما. از مردان و زنانی بگیم و بشنویم که نمونه واقعی ایستادگی و مقاومت هستند در برابر تمام ناملایمت‌ها، در برابر تمام سختی‌ها، در برابر تمام سطح‌ها، اما عاقبت پیروزی و سربلندی اونها. خانم حسن‌زاده گفته سلام علیکم. خانم عشقینیا، نمونه بارز این مقاومت رو من خودم رو میدونم. من تونستم تو سن 45 سالگی خیاطی رو یاد بگیرم. همه به من میگفتن نمیتونی، سخت، با داشتن 3 فرزند اصلا محاله، ولی من تونستم و خدا رو شکر میکنم که الان برای 3 فرزندم و البته برای نوه توراهیم خودم خیاطی میکنم. یه پیامک هم بخونم از خانم نعمتی که گفته یکی از نمونه های خواستن توانستن و توانستن یعنی شدن شهید فخری‌زاده عزیز بودند که در برابر بیماری و ویروس کرونا حقیقتا مجاهدت کرد و به دنیا نشون داد ایرانی میتونه یه سر و گردن بالاتر پیش بره و برای نجات مردممون از جانش مایه گذاشت.
صدای شهر.
باز هم برگشتیم با یک بخش 5 دقیقه‌ای دیگه از صدای شهر رادیو تهران تا راجع به موضوع عابر پیاده و حق و حقوقش در شهر بزرگ تهران باهاتون صحبت کنیم. یکی از مواردی که برمیگرده به حق عابرین پیاده خط عابر پیاده است که حق تقدم رو قائل میشه قانون برای عابرین پیاده، یعنی تمام راننده ها و راکبین موتورسیکلت باید به این خط عابر پیاده توجه کافی و کامل داشته باشند. اما بعضی از راننده ها فکر میکنن که اگه به یه عابری برای عبور از عرض خیابان از روی خط عابر پیاده هم راه بدن که ایشون رد بشه و فکر میکنن بهشون لطف کردن و خیلی کار مهمی انجام دادن، باید تشکر بشه، در حالی که این حق عابر پیاده است که حتی بدون نگاه کردن، البته بعضی میگن حتی بدون نگاه کردن به ماشین ها از خط عابر پیاده رد بشه. آیا شما شنوندگان گرامی صدای شهر هم با این نقطه نظر موافقید؟ در صدای شهر راجع به همین موضوع داریم صحبت میکنیم. خب درسته که حق با عابر پیاده است در گذر از عرض خیابان، اون هم از روی خط عابر پیاده، اما این به این معنی نیست که عابر پیاده توجه نداشته باشه به قوانینی که بر او هم وارد میشه. یعنی اینکه چه دلیلی داره که عابرین پیاده گرامی با گوشی تلفن همراه از عرض خیابون رد میشن و اون دقت لازم رو به اطرافشون ندارند و همین میشه که ما خبرهای مرتبط با تصادفات عابرین پیاده رو میشنویم و میبینیم که 37% از کل فوتی‌های تصادفات شهر تهران به عابرین پیاده اختصاص داره که تا 6 بهمن 1404 تازه این آمار اعلام شده. میتونه بخشش به این برگرده که عابر پیاده توجه نداره و از گوشی تلفن همراهش داره استفاده میکنه و راننده خدای نکرده بهش میزنه. از اون طرف هم صادق برای رانندگان متاسفانه.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تون سریع رانندگی کنم.
من بحری استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوم بوم بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر، صدای زندگی.
آقا سلام.
سلام علیکم.
از شما بپرسیم در ارتباط با این موضوع که به عنوان یک عابر پیاده چقدر به حقوق خودتون آگاهی دارید؟
ما مقرراتی که برای عابر پیاده تعیین شده رو همه رو رعایت میکنیم. مثلا اپولای عابر پیاده رد میشیم، موقع چراغ سبز است خطوط
چراغ قرمز چه یا سبز سبز اگر رد بشی دارید تخلف
میکنید. نه میذارن چراغ قرمز چه ماشین وایسن بعد ما رد شیم. بعد تو جایی که شب مثلا تاریکه بخواه مثلا منتظر ماشین وایسیم، جایی وای میسیم که یه موقع مثلا ماشین نقطه کورن بیاد ما رو نزنه.
اصلا امکانش هست که گوشه موبایلتون رو روشن کنید در نقاط کور؟ چون واقعا دیده راننده اون موقع کم، شما عابر پیاده هستی حتما باید اینو رعایت بکنید.
بله، جایی چراغ نباشه، تاریک باشه، نور گوشی روشن میکنیم که یه چراغی از خودمون باشه، طرف ما رو ببینه.
درسته.